گوش میدن. احمد غفوری هستم و جلسه دوم تدریسمون رو برای در واقع آموزش آزمونی جزا شروع میکنیم. امروز هم 30 بهمن ماه 99 هست و حالا دیگه دوستان گفته بودن تصویرمون هم نمیخواستیم باشه دیگه، ولی دیگه دوستان گفتن اومدیم، تصویرمون هم الان تو لایف هست. خب دوست ما در جلسه قبل اگر فراموش نکرده باشید گفتیم که برای اینکه یک شخصی قابل مجازات باشه، اون فعلی که انجام میده باید یه سری مقتضی ها باشه، یه سری موانع هم نباشه. یعنی یک سری چیزها باید وجود داشته باشه، یک سری چیزها نباید وجود داشته باشه. که گفتیم اونایی که باید وجود داشته باشن میگن مقتضی، حالا از نظر فلسفی، و اونهایی که نباید وجود داشته باشه میشه مانع. مقتضیشو گفتیم، گفتیم عنصر مادی باید داشته باشه، عنصر روانی باید داشته باشه و اینها. اما تو بخش موانع بودیم که گفتیم این موانع هم نباید باشن، یعنی برای اینکه در واقع ما بتونیم شخص رو مجازات کنیم این موانع نباید وجود داشته باشه. چند تاشو گفتیم؟ گفتیم مثلا بعضی عنصر روانی رو از بین میبرن، بعضی انتخاب بین بد و بدتر بوده که قانونگذار اومده بین بد و بدتر بد رو انتخاب کرده. چند تا شما به تدریج گفتیم تا الان میخوایم ماده 155 تا 159 رو بگیم و بعدش هم تستاشو کار کنیم. خب جلسات ما معمولا 4 بخش دارن. ما انشالله بخش در واقع اول و دوم راجع به موانع صحبت میکنیم، یعنی راجع به همین موانع و تستاشو میزنیم، و انشالله از بخش دوم و سوم راجع به مبحث مهم شروع به جرم و جرم محال و جرم عقیم صحبت میکنیم که حالا دوستانی که هستن حتما باشن، چون میخوام خیلی تمرین کنیم. در واقع اونها مبحثی هست که بیشتر تمرین میخواد و من چندی مثال در رو بردم گذاشتم که اینها رو ما با هم تمرین کنیم. و دیگه این مبحث که یه مقدار سختی هم هست برای بچه ها، دیگه کلن قشنگ راه تشخیصش رو یاد بگیرن دوستانی که در واقع تو این مبحث مشکل دارن. خب حالا میریم سراغ در واقع ماده 155 که راجب جهل میخواد صحبت کنه. ببینید جهل دو نوعه، یا جهل به موضوع یا جهل به حکمه. جهل به موضوع رو ما قبلا یه توضیحاتی راجبش دادیم، گفتیم وقتی من به موضوع جهل داشته باشم عنصر روانیم ساقط میشه، من نمیدونم این مال متعلق به در واقع غیر هست، مثلا فکر میکنم متعلق به خودم هست. خب موضوع سرقت ماله، من وقتی نمیدونم که این مال در واقع برای دیگری هست فکر میکنم برای خودمه و ورش میدارم، اینجا جهل به موضوع دارم، یعنی راجع به موضوع دچار اشتباه شدم، اشتباه در موضوع دارم. یا وقتی که مثلا طرف فکر میکنه که یه چیزی که داره به شلیک میکنه حیوانه، بعد مشخص میشه که نه این چی بود؟ انسان بود. اینجا جهل به موضوع داره، موضوع قتل انسانه. اینجا پس قتل اقل عمدیش شکل نمیگیره. حالا قتل غیر عمدی که گفتیم احکام جداگانه ای دارن، جنایات غیر عمدی و دیه و اینها، کاری ما با اونها نداریم، ولی اینجا جنایت عمدی قطعا رخ نداده. خب پس جهل به موضوع شد رافع مسئوله، یعنی اصلا عنصر روانی رو محقق نمیکنه. تو همه جرائم باید موضوع من بدونم، اون موضوعی که دارم روش جرم محقق میکنم رو بدونم، اگه ندونم این عنصر روانی من رو ساقط میکنه. جهل به موضوع گفتیم دیگه مطلقا رافع مسئولیت. یه وقت هم هست به کیفیات مشدده جهل دارم، یعنی خود موضوع رو میدونم، مثلا یه به یه انسانی میخوام توهین کنم، میدونم که این رفتار موهنه، میدونم که این یه انسانه، همه رو میدونم، ولی مثلا توهین ساده ما داریم، توهین به کارمند دولت داریم، من توی اداره دولتی هم نمیدونم که این شخصی که جلومه الان کارمند دولته، فکر کنم یه شخص عادیه، بهش توهین میکنم، بهش توهین میکنم با تصور اینکه این یه شخص عادیه، یعنی نسبت به اصل جرم علم موضوعی دارم نسبت به خود توهین، ولی نسبت به کیفیت مشدد، کیفیت مشدد یعنی چیزایی که قانونگذار مجازات رو بیشتر میکنه، منظور از کیفیت مشدد این هست. مثلا گفته توهین به افراد عادی به فرض جزای نقدی درجه 6، توهین مثلا به کارمند دولت انقدر مثلا 7 و انقدر شلاق به فرض، مجازات رو شدیدتر کرده. خب در اینجا چی میشه تکلیف؟ در اینجا البته یه مقداری هم اختلاف نظر هست، ولی خب خیلی از علما معتقدن که در اینجا شخص به مجازات توهین ساده محکوم میشه، یعنی فقط اون کیفیت مشدد زائل میشه چون علم به کیفیت مشدد نداشته. البته اینم بگم یه سری جرائم هست بر اساس نتایج حاصل قانونگذار اون جرائم رو در واقع براش مجازات تعیین کرده. مثلا ماده 615 قانون تعزیرات گفته هرگاه عده‌ای نزاع کنن، اگه منتهی به قتل بشه حبس از 1 تا 3 ساله، اگر منتهی به نقص عضو بشه 6 ماه تا 3 ساله، اگر منتهی به ضرب و جرح بشه از 3 ماه تا 1 ساله این میزان حبسش. خب در اینجا دیگه لازم نیست علم به این نتایج حتما باشه، یعنی من منازعه کنم با در واقع علم به این که میخواد این منازعه منجر به قتل بشه. جاهایی که مراتب گذاشته، یعنی گفته که اگر فلان کار شما این نتیجه شد انقدر، اون نتیجه شد انقدر، در اینجا لازم نیست که من حتما اون نتیجه خاصه مد نظرم باشه. یا تو قانون اسیدپاشی هم هست که سال 98 تصویب شده، میگه اسیدپاشی اگر منجر به فوت شد انقدر مجازات، منجر به فلان شد انقدر مجازات، منجر به بهمان شد انقدر مجازات. اینجا هم لازم نیست، ممکنه من اسید بپاشم برای این که مثلا یه ضرب و جرح ساده بشه. اسید پاشی و علم دارم که اسیده ها، اگه فکر کردم آب بعد اسید بود که اینجا مجازات نمیشم چون جهل به موضوع داشتم، فکر کردم آب می‌ریزم رو طرف، ولی مشخص شد این اسیده. اما میدونم اسیده، علم دارم، کاملا آگاهی دارم، ولی مثلا میخوام یه ضرب مثلا یه مقداری فقط بسوزه، ولی میزنم و طرف مثلا کشته میشه، اینجا به همون مجازات کشته شدن محکوم میشم. مجازات تعزیریشو میگم، نه قصاص نفسشو نمیگم، چون اونجا دارای مراتب هست. پس اگه بر اساس نتیجه مراتبی چیده بود، اونجا لازم نیست من حتما اون نتیجه رو قصد کرده باشم. مثلا همین که تو منازعه شرکت کنم باعث قتل بشه، به مجازات منازعه منجر به قتل محکوم میشم، ولو اینکه قصدم این نبود که شرکت تو منازعه یه نفر بزنه یکی دیگر رو بکشه. ولی تو کیفیات مشدده نه، معمولا علما نظرشون این هست، هرچند نظر مخالفم وجود داره، ولی علما نظرشون این هست که اونجا من به مجازات توهین ساده محکوم میشم تو اون مثالی که ما زدیم. خب اما جهل حکمی یعنی چی؟ ببینید جهل حکمی یعنی این که فکر میکنم عملم مباهه، فکر میکنم عملم مباهه. مثلا ما الان لایو اینستاگرام گذاشتیم، حالا از قضا مثلا میگم فرض کنیم دیروز یه قانونی تصویب شده که آقا لایو اینستاگرام جرمه مثلا. خب ما الان نمیدونیم این قانون، من نمیدونم همچین قانونی مثلا هست، ولی دیروز لازم الاجرا شده به فرض. خب من اگر الان با تصور اینکه لایو گذاشتن تو اینستاگرام آزاده در حالی که جرمه بیام لایو بزنم تو اینستا، این میشه جهل حکمی. فکر میکنم رفتار مباح در حالی که رفتار جرمه. اگه برعکس این بود چی؟ من یه لحظه باز کنم اینم صدام هم میاد یا نه توی لایف. اگه برعکس این بود، یعنی فکر میکردم جرمه ولی مباح بود، این اسمش چیه میدونید؟ میدونید چه؟ چون موضوع بحث امروزمونه، اینم همینجا بهتون میگم. اگر فکر میکردم جرمه ولی مباح بود، اسمش میشه جرم محال حکمی. حالا امروز دقیقا بهش میرسیم، توی دو پارت آخر تدریسمون، دو بخش آخر تدریس ما به این میرسیم. پس دقت کنید، اگر فکر میکردم جرم نیست ولی واقعا جرم بود، میشه جهل حکمی. اگر فکر میکردم جرمه ولی جرم نبود، میشه جرم محال حکمی که احکامشو همین امروز انشالله خواهیم کن. پس اینم داشته باشید، چون میخوایم امروز بگیم دیگه، اینجا من گفتم که جهل حکمی چه. خب جهل به حکم یعنی این که من نمیدونستم این رفتار مجازات داره و انجامش دادم. مثلا یه نفر از خارج اومده، حالا یه مثالم بزنم برای جهل به حکم و محال حکمی. طرف از خارج اومده، نمیدونه شرابخوری تو ایران جرمه. به تصور اینکه شرابخوری مثل اروپا مباهه، میاد شراب میخوره در حالی که شرابخوری طبق قانون ایران جرمه، این میشه جهل حکم. ولی حالا برعکسش، مثلا شنیده که آب میوه خوردن تو ایران جرمه، حالا چه باش فکر کنه هر نوع آب میوه‌ای تو ایران جرمه، بیاد یه آب پرتقال معمولی میخوره با تصور اینکه جرمه، این میشه محال حکمی. که حالا محال و انواع و اقسامش، یکی از اقسام محال حکمی همینه که گفتم. خب جهل به حکم اصولا رافع مسئولیت نیست. یعنی من حتی واقعا هم اگه ثابت بشه که حکم رو نمیدونستم، اینجا رافع مسئولیت اصولا نیست. جهل به نوع یا میزان مجازات مطلقا رافع مسئولیت نیست. نوع یا میزان مجازات فرقش با جهل به مجازات چه فرقی داره؟ تو جهل به مجازات اصلا نمیدونم این جرمه، تو جهل به نوع یا میزان مجازات میدونم جرمه، نمیدونم مجازاتش چیه، نمیدونم حبس، شلاق، جزای نقدیه، نمیدونم. یا مثلا فکر میکنه طرف زنای مثلا محسنه هم شلاق داره، بعد که زنای محسنه هم میفهمه عیداد مثلا این رو سنگسار داره. خب اینجا جهل به نوع یا میزان مجازات، یعنی میزانش رو نمیدونه، مثلا فکر کنه یه سال حبس بعد مشخص میشه 10 سال حبس، یا نوعش رو نمیدونه، نمیدونه حبس، شلاق، اعدام. این مطلقاً تحت هیچ شرایطی، اینو دقت کنید، اگر قاطیش کرد استثناء نظر نه، ببین جهل به نوع یا میزان مجازات رو با جهل به حکم اشتباه نکنید. جهل به حکم یه استثناءاتی داره، جهل به حکم اصولاً رافع نیست. اصولاً گفتیم یعنی چی؟ ممکنه استثناء داشته باشه، بله ممکنه اصولاً یعنی اصل اینه، ولی استثناء هم داره. مطلقاً یعنی استثناء نداره. جهل به نوع یا میزان مجازات مطلقاً رافع مسئولیت نیست، جهل به حکم اصولاً رافع مسئولیت نیست. اما استثناش کجاست؟ استثناش تو ماده 155 قانون مجازات و ماده 217 اومده، میگه جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عضو محسوب شود. گفته دو تا استثناء زده، گفته تحصیل علم عادتاً برای طرف ممکن نبوده، مثلا یه منطقه اشغال نظامی بوده، این اصلا نمیتونسته بفهمه که در واقع هیچ دسترسی به قانون نداشته، یه قانونی هم تازه تصویب شده، این به گوشش نمیتونسته برسه، نرسیده، نه نمیتونسته برسه، اشتباه نکنید، یه وقت از امکان داشته که برسه ولی من نفهمیدم، خب این رافع مسئولیت نیستش. ولی یه وقت نوعاً کسی نمیتونسته بفهمه، معیارش اینجا نوعیه، یعنی اکثر قریب به اتفاق افرادی که تو اون موقعیت بودن نمیتونستن تحصیل علم کنن، نه اینکه حالا میشده و من تحصیل علم نکردم. مثلا میگم مواردی مثل جایی که اشغال نظامی یا طرف مثلا وسط دریاست، یهو یه قانونی تصویب میشه، مثلا تو کشتیه هیچ وسیله ارتباطی هم نداره، یهو اونجا یه قانونی تصویب میشه که میگه مثلا فلان رفتار رو تو کشتی انجام بدی جرم هست. در اینجا رافع مسئولیت تحصیل علم عادتا ممکن نباشه، یا جهل به حکم شرعا عضو محسوب شه که تو حدود هست، تو حدود طبق ماده 217 جهل به حکم شرعا عضو محسوب میشه، چون ماده 217 میگه که در جرائم موجب حد مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار و ارتکابی نیز آگاه باشد. ببینید خب علم و قصد و اینا که تو همه جرائم حدود و غیر حدود نداره، اما تو حدود اومده یه چیزی اضافه کرده، گفته علم به حرمت شرعی، یعنی بداند، یعنی اینجا اصل بر عدم آگاهیه. بله مثلا یه کسی که تو ایران ازش نمیپذیرن که مثلا طرف 50 سال تو ایران بگه من شرب خمر نمیدونستم، خب اونجا دیگه به تبع قاضی ثابت شه. ولی کلا حالا برای آزمونتون اینو یادتون باشه، برای در واقع حدود باید در واقع به حرمت شرعی رفتار ارتکابی هم آگاه. پس این دوتا استثناء شد، خیلی توضیح خاصی نداره این ماده. پس شد جهل به حکم اصولا رافع نیست، جهل به میزان یا نوع مجازات مطلقا. حواستون باشه مثلا ممکنه یه نوع و میزان، مثلا میگه شخصی به میزان مجازات سرقت جهل داشته است، مثلا یه گزینه بهتون بده که خب رافع مسئولیت نیست، یه گزینه بگه در صورتی که تحصیل علم عادتا ممکن نباشد رافع مسئولیت است، مثلا تحصیل علم عادتا ممکن نباشد رافع مسئولیت است، کدوم گزینه درسته؟ دقت کنید چی؟ مطلقاً رد میشه، چون نوع یا میزان مجازاتو گفته. یه وقت این دوتا رو قرار مثلا میاد این دوتا رو قاطی میکنه بعضی وقتا که شما رو گول بزنه. شما هی اون استثناء رو حفظ کردی، یادت رفته که اون استثناء برای جهل به حکمه، نه جهل به نوع یا میزان مجازات. اینو دقت کنید. اما به مورد بعدی میرسیم. کسی سوالی راجع به جهل نداره؟ خب بله، جهل به جرم و جهل به موضوع گفتن که چجوری باید تشخیص بدیم که جهل به موضوع یا جهل به حکم. ببینید خب جهل تو جهل به حکم معلومه، تصور من اینه که این رفتار جرم نیست، خب ولی تو جهل به موضوع من نسبت به چیزی که الان جلومه میخوام روش جرمو انجام بدم در واقع شبهه دارم. یعنی تو جهل به موضوع من راجع به اون فعلی که مثلا میخوام روی مالی یه کاری انجام بدم، میخوام مالو بردارم ببرم خونم، نسبت به این مال جهل دارم، درست؟ به همون موضوعی که دارم روش رفتاری رو انجام میدم، درسته ها، جهل موضوعی تهش هم میخوره به حکم ها، چون وقتی من در واقع نسبت به این جهل دارم خود به خود تو حکمش هم برام اشتباه میشه دیگه، حکمش سرقته ولی برا من میشه مباح چون نمیدونم. خب یعنی جهل موضوعی تهش میخوره به جهل حکمی، ولی باید ببینید ریشه جهل من، اولین چیزی که جهل دارم نسبت به این موضوعیه که دارم روش رفتارو میکنم یا نه، موضوعو میدونم، میدونم این شراب جلومه. ببینید وقتی که مثلا یه مایعی هست جلوی من، اگر فکر کنم آب ولی شراب باشه، این جهل به موضوعه، چون ناگهان نسبت به چیزی که جلومه شک دارم، ولی میدونم شرابه، ببین علم به موضوع دارم، تو جهل به حکم علم به موضوع هست، میدونم شراب، نمیدونم شرابخوری جرمه، یعنی میفهمم که دارم شراب میخورم ولی نمیدونم که شرابخوری جرمه، ولی تو جهل به موضوع اصلا من نمیدونم که دارم شراب میخورم، فکر کنم دارم آب میخورم. این فرق جهل به حکم جهل موضوعی هست. شما سوالی داشتید؟ بعدم اگه یه چیزی رو متوجه نشدید تو فواصله، اگر ابهام داره کلام من آره بپرسید، ولی اگر ابهام نداشت شما فراموش کردید در بنویسید یه گوشه، حتما در فواصل استراحت من دوباره، چون داریم سیو می‌کنیم دیگه نمی‌خوام دوباره توضیح بدیم. بله جهل به قانون اصولا مسموع نیست، مطلق نیست این امر، جهل به قانون اصولا مسموع نیست، بله، ولی استثناءاتی دارد که گفتم. اما میرسیم به دفاع مشروع. خب گفتم قبل از هر چیزی شما تعریف رو یاد بگیرید، یاد بگیرید که آقا اصلا فرضم کنید برای یه آدم غیر حقوقی اصلا دارید تعریف کنید، یه غیر حقوقی میاد اینجا هیچ معلومات حقوقی نداره، به شما میگه استرار یعنی چی، دفاع مشروع یعنی چی، توی دو تا جمله به من اینو بگو، اول تعریف بعد برید سراغ شرایط. خب تعریف دفاع مشروع یعنی چی؟ یعنی یک تهاجم یا حالا به اصطلاح که قانون گذار گفته تجاوزی به شخصی شده باشه، حالا به شخص که میگیم نه فقط جسمش، به جسمش، به ناموسش، به مالش، به آزادی تنش شده باشه و این شخص برای رفع تجاوز بیاد یه جرمی انجام بده. تجاوزم میتونه هم از جانب انسان باشه هم از جانب حیوان، یعنی حیوان هم البته تو فقه اختلافی هست، بعضیا میگن استراره اگه حیوان به شما حمله کنه، بعضیا میگن دفاع مشروع. علتش هم اینه که اگر دفاع مشروع بگیری دیگه طرف نباید خسارت بده، ولی استرار بگیری باید خسارت، چون تو دفاع مشروع غیر از یه مورد دفاع در برابر دیوانه دیگه دیه و خسارت هم ساقطه. ولی قانونگذار تو ماده فکر من 523 باشه که اونجا دفاع در برابر حیوان رو هم دفاع مشروع دونه، 525 قانون مجازات میگه هر وقت شخص عملی انجام بده که موجب تحریک یا حیوان تحریک حیوان بشه، ضامن جنایتایی که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد میکنه، مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد. در اینجا دیگه ببین دفاع درباره حیوانو دفاع مشروع دونسته. همینطور ماده 330 قانون مدنی هم گفته زمان ساقطه وقتی شما در برابر حیوان دفاع کنید، که اینم یه دلیل دیگه ای هست که دفاع در برابر حیوان دفاع مشروع، استقرار نیست از نظر قانونگذار ما، ولی تو فقه اختلافی. خب پس دفاع مشروع یعنی یک تجاوز یا تهاجمی از جانب انسان یا حیوان نسبت به مال، جان، ناموس، ارض یا آزادی تن یک نفر شده باشه و شخص برای رهایی از اون تجاوز یا تهاجم بیاد یک جرمی رو انجام بده. خب حالا اینو بعدم بذارید، الان از بحث دور میشیم. ببخشید موقع میگم آخر سر که تمام سوالاتو بنویسید، من میگم که سوالاتونو بپرسید، اگه اجازه بدید ما یه وقتی میذاریم برای پرسش سوال که رشته کلام بریده نشه. خب حالا ما وقتی میگیم تهاجم یا تجاوز، خیلی ها یه اشتباهی میکنن، مثلا فکر میکنن منظور از تجاوز یا تهاجم اینه که طرف یه خشونتی به کار ببره، یک توحشی به کار ببره، مثلا یه چیز خیلی عجیب و غریبی مثلا حمله کنه بدوه بیاد سمت من. نه اینطوری نیست، اصلا همچه چیزی. تجاوز منظور تجاوز به حقوق شخصه، نه تجاوز مثلا تهاجم فیزیکی. مثلا ممکنه در خونه من باز بشه، یه نفر اصلا بدون هیچ عنفی، بدون هیچ اجباری، بدون هیچ خشونتی پا شده رفته تو خونه من، داره وسایل منو جمع میکنه که سرقت کنه. خب این تجاوزه، این تجاوز به حقوق مالی من هست. پس وقتی میگیم تجاوز یا تهاجم، سری ذهنتون نره سراغ یه عنف و اکراه و اجبار و توحش و نه، همچی چیزی نیست. منظور از تجاوز، تجاوز به حقوق شخص هست. طرف اومده میخواد طرف رو مثلا توقیف غیرقانونی کنه، این یه تجاوزه. طرف اومده میخواد بزنه چشم طرف رو کور کنه، این یه تجاوز یا تهاجم محسوب میشه. خب هم دفاع در برابر خود شخص جایزه، هم دیگری، یعنی ممکنه تهاجم یا تجاوز نسبت به دیگری باشه. من میتونم اینجا به دفاع مشروع استناد کنم، برم به کمک طرف. حالا احکامش رو میخونیم. خب حالا چیزی که هست، ما الان داریم ماده 156 و تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی رو توضیح میدیم. خب حالا برای اینکه یه دفاعی مشروع باشه، یعنی ما بگیم که آقا این دفاع مشروع، به طبع شرایطی لازمه. هر تهاجمی این نیست که در واقع هر تهاجمی باعث بشه من بتونم دفاع کنم. تهاجم باید یه سری در واقع شرایط داشته باشه و همینطور دفاع هم باید یک سری شرایط داشته باشه، وگرنه دفاع مشروع صادق نیست. اولین شرط تهاجم اینه که فعلی یا قریب الوقوع باشه، یعنی یا الان طرف تهاجم رو، البته در همون معنایی که گفتیم، شروع کرده باشه، یا لااقل نزدیک به شروع باشه. اگه طرف میخواد دو ماه دیگه بیاد منو بکشه، من الان نمیتونم برم دفاع کنم از خودم، چون تهاجم فعلی یا قریب الوقوع نیست. همینطور زمانی که تهاجم تمام شده، کامل دیگه تمام شده، طرف مثلا اومده به فرض یه آسیبی به جسم من زده دیگه رفته، اینجا دیگه من نمیتونم برم آسیب بزنم به جسمش، این دیگه دفاع مشروع نیست، باید برم شکایت کنم از طرف، این دیگه دفاع مشروع نیست. چرا؟ چون تجاوز فعلی یا قریب الوقوعی وجود نداره. تجاوز وجود داشته ولی فعلی یا قریب الوقوع نبوده، به خاطر همین من نمیتونم به دفاع استناد کنم. مورد بعد غیر قانونی بودن تجاوزه. خب غیر قانونی بودن تجاوز یعنی چی؟ یه لحظه اینم بزنم ببینم که در واقع صدا هست یا نه. خب غیر قانونی بودن تجاوز یعنی چی؟ خب یه سوال، حالا من یه سوالی بپرسم بهتر متوجه شید. خب حالا همین ببینید، اگر یک لحظه، اگر شخصی از علل رو، مثلا من و یک همکارم در یک هتلی خواب هستیم، این بنده خدا بدون اینکه اصلا علم داشته باشه و بدون اینکه اصلا تقصیرم حتی کرده باشه، یهو خوابگردی میگیره، یه چاقو برمی‌داشته داره میاد سمت من، هیچ مسئولیتی نداره این به تبع دیگه اگه جرمم انجام بده دیگه، چون نه قصور کرده نه علم و عمد داشته، آیا من در برابر این شخص خواب که هیچ مسئولیتی نداره در فرض تحقق جرم میتونم از خودم دفاع کنم یا نه؟ میتونم یا نمیتونم؟ چرا میتونم؟ غیر قانونی هست این تجاوز یا نه؟ غیر قانونیه، طرف عنصر روانی نداره چی؟ غیر قانونی. خب حالا همون ببینید، غیر قانونی یه کلمه یه مقدار اشتباه مصطلحیه، خیلی خوب نیست کلمه غیر قانونی میگن، ولی منظورشون مسئولیت مهاجم نیست. دقت کنید، منظورشون اینه که من مستحق اون آسیب نباشم. درست این خوابه، درست این شخص هیچ سوء نیتی نداره، هیچ تقصیری نداره، ولی من مستحق این نیستم که این الان منو بکشه. منظور از غیر قانونی اینه که مثلا قاضی اجرای احکام اگه کسی میخواست شلاق بزنه، طرف نمیتونه به دفاع مشروع استناد کنه، چون مستحق اون ضرر هست. منظور این از غیر قانونی، فکر نکنید منظور مسئولیت مهاجم هست، کما این که به قول دوستمونم درست گفتن، حتی خود قانونگذار دفاع در برابر مجنون رو تصریح کرده تو تبصره 3 که گفته دفاع در برابر مجنون جایزه، فقط دیه رو بیت المال میده، تنها جایی که تو دفاع مشروع دیه پرداخت میشه در برابر مجنون، اونم تازه بیت المال میده نه خود مدافع. پس ببینید، ما وقتی میگیم غیر قانونی، منظور این نیست که طرف باید مسئولیت داشته باشه، نه، ممکنه مهاجم دچار اشتباه شده، ممکنه مهاجم خوابگردی داره میکنه مثلا تو خوابه، ولی من مستحق این آسیب نیستم. پس غیر قانونی بودن منظور این هست، و فقط مثلا غیر قانونی اموری هست که طرف، یعنی ما به اموری میگیم قانونی که طرف مستحق اون ضرر باشه. بله، قاضی اجرا احکام کسی رو شلاق میزنه، اون نمیتونه از خودش دفاع کنه، یا میخواد کسی رو بکشه نمیتونه دفاع کنه و بگه این دفاع مشروعه. بله بفرمایید.
شخص محکوم به مثلا صاحبت قصاص بدون اذن دادگاه مثلا قصاص کنه،
شخص محدود آدم میتونه به دفاع مشروع استناد کنه و مرتکب جنبش شخص محدود آدم بسته به موره. اینو اجازه بده تو ماده 302 که رسیدیم تک تک بررسی کنیم. ممکنه در یک جاهایی بتونه، ممکنه در یک جاهایی نتونه، بسته به نوع محدود آدم. اونو اجازه بده ما چون بعد از این تدریسای احتمال از جلسه بعد دیگه بریم سراغ جزای اختصاصی قسمت جنایات. ما حالا اینم بگم اینجا ما در واقع فصل شروع به جرم اینا رو که انشالله امروز میگیم، هفته بعد معاونت و شرکت رو میگیم و بعدش میریم سراغ جزای اختصاصی. خب پس شرایط تهاجم شد دوتا، یکی غیر قانونی بودن، یکی فعلی یا قریب الوقوع بودن. غیر قانونی هم با همون تعریفی که گفتیم. اما شرایط دفاع چیه؟ حالا طرف یک تهاجم غیر قانونی داشت به من و فعلی یا قریب الوقوع هم بود، حالا من چجوری میتونم از خودم دفاع کنم؟ یکیش اینه که گفتیم اینجور موارد اصلا جایی هن که ضرورت داشته باشه، ضرورت نباشه من نمیتونم به علل رافع مسئولیت، معمولا نمیشه، معمولا غالبه مثلا تو استرار هم گفتیم باید ضرورت داشته باشه ارتکاب جرم، چون وقتی ضرورت نداره من به طریق دیگه ای میتونم، اینجا دیگه به قول معروف بین بد و بدتر نیست. ما گفتیم قانونگذار میگه دفاع مشروع کن چون بین بد و بدتره، میگه این که تو یه آسیب ناحقی ببینی بد، هیچ راهی هم نیست. خب اگه هیچ راهی نبود تو آسیب بزن چون میشه بین بد و بدتر، ولی وقتی راه دیگه ای داری دیگه حق نداری جرم انجام بدی، از راه دیگه این کار خود. کما این که تو بنده در واقع که ماده 156 چی گفته؟ گفته که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. این به خاطر شرط ضرورته، این شرطی که گفته به خاطر ضرورت، چون میگه وقتی شما میتونی به پلیس زنگ بزنی پلیس بیاد جلوی طرفو بگیره، ضرورتی نداره جرم انجام بدی. شما ضرورت نداشت که جرم انجام بدی، چرا اومدی مثلا جرم انجام دادی؟ این شرط مبناش چیه؟ یعنی علت اینکه این شرط هست چیه؟ همون ضرورت ارتکاب جرمه، چون وقتی این شرط باشه دیگه ضرورتی نداره. یکی دیگه اینه که تناسب داشته باشه. حالا تناسب بچ، اول اینکه تناسب اصلا تو قانون نیست، تو فقه هم نیست، شاید مثلا از نظر علمی قابل بحث باشه و نظر بیراهی نباشه که بگیم لازم نیست، ولی دکترین معمولا لازم میدونن. حالا منتها تناسب رو خیلی دقت کنید. ببینید تناسب این نیست که من آسیبی بیش از اون چه که مهاجم قراره به من بزنه نزنم، نه، مهاجم اومده دست منو قطع کرده من میتونم بکشمش در صورت وجود البته سایر شرایط. اینجا نمیشه گفت خب این میخواست دستتو قطع کنه تو کشتیش، تناسب نداشت. نه، اینطوری نیست. این شرط تناسب تو خسارتهای بسیار کوچیکه. میگه اگر خسارتهای خیلی کوچیکی داشت به اون شخص وارد میشد، تو یه عکس العمل خیلی شدیدی مثل قتل انجام نده. مثلا میگه یه ماله، مثلا یه موبایلتو داشت میبرد دیگه نکش طرفو. در این حد اگر فاحش باشه میشه عدم تناسب، که یک اون خسارتی که داره به زهدیده وارد میشه خیلی کم باشه، اون خسارتی که به مهاجم وارد شده خیلی شدید باشه. فقط تو این مورده که تناسب وجود نداره. مثلا میگه طرف میخواست بزنه تو گوشت، فقط دیگه نکش طرفو به خاطر اینکه تو گوشی نخوری مثلا. این منظوره. پس این نیست که تا شما دیدید که در واقع اون آسیبی که به مهاجم وارد شده بیش از آسیبی بود که میخواست مهاجم به مدافع بزنه بگی تناسب نیست. نه، اینطوری نیست. فقط زمانی تناسب نیست که یک، آسیبی که میخواد به مدافع وارد شه بسیار کم باشه، آسیبی که به مهاجم وارد شده بسیار زیاد باشه. هر دوتا شرط اگه بود اون وقت میشه عدم تناسب. پس این هم یک شرطی است که البته به موجب دکترین در واقع اینو لازم دونسته، ولی از نظر علمی قابل بحث تو قانون هم نیست. یه شرط دیگه هم که قانون گفته مستند بودن دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی. اینم تقریبا شبیه همون فعلی یا قریب الوقوع بودن تجاوزه. یعنی معمولا وقتی فعلی یا قریب الوقوع باشه دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی هست. یعنی این دوتا با هم یه پیوندی دارن. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که من فکر میکردم یه قرائنی بر هجوم وجود داره، ولی این بدبخت اصلا نمیخواست به من هجوم بیاره. طرف مثلا یه آدم خیلی لات و قاتلی، یهو دیدیم چاقو دستشه، یه چاقو بزرگی، فکر کردم میخواد بیاد منو بکشه، در حالی که این چاقو رو داشت برای یه کار دیگه میبرد، ولی داشت مثلا با خشونت میومد سمت من. فکر کردم مثلا با قیافه عصبانیشو دیدم فکر کردم این میخواد منو بکشه. خب اینجا اگه اومدم من جنایتی وارد کردم به دلیل فقدان عنصر روانی، مسئولیت کامل کیفری ندارم، یعنی اینجا دیگه جنایت من عمدی نیست. یعنی اگر از نظر من یک قرائن معقولی بود ولی واقعا اون بنده خدا قصد تهاجم نداشت، اینجا باز هم جنایت عمدی نیست. خب یکی دیگه از شرایط دفاع رعایت مراحل دفاعه. یعنی چی؟ رعایت مراحل یا تدرج در دفاع. رعایت مراحل دفاع یا تدرج در دفاع به چه معنی هست؟ یعنی میگه آقا شما اگه میتونی مثلا با یه توگوشی جلوی طرفو بگیری، به همون توگوشی اکتفا کن، دیگه نزن طرفو بکش. بگی آقا مهاجم، ببین همه شرایط بوده ها، تهاجم بوده، نمیدونم فعلی بوده، این تناسبم به فرض هست مثلا، ولی میگه به همون اقل شما قناعت کن. نه نه تناسب نمیشه. نه ببینید ببینید شاید آها فرق این با تناسب چیه؟ این بله سوال خوبی است. ببینید شاید من اگر هم بکشم طرفو، تناسب وجود داشته باشه، طرف حمله کرده مثلا میخواد چش منو کور کنه، من بزنم بکشمشم، تناسب وجود داره، ولی تو این مورد میتونستم با یه توپوشی هم جلوی طرفو بگیرم. متوجه شدید چطور شد؟ یعنی من اگه بکشمش تناسبه هست، اینجا تناسبه هست، ولی چون با یه توپوشی میتونستم جلوشو بگیرم ولی کشتمش، اینجا دیگه دفاع مشروع نیستش. پس این فرق داره با تناسب. این بله رعایت در واقع مراحل دفاع، فکر میکنم بله دیگه با رعایت تو صدر ماده هست. بله خواستم تو تفسیرش یا تو صدر ماده تو عرض کردم فرق دارن با هم. تناسب فرق داره با رعایت مراحل دفاع. تو رعایت مراحل دفاع باید ببینی که تو عمل میتونستی با چقدر جلوشو بگیری. این ممکنه یه واقعی باشه قتلم متناسب با اون باشه، اصلا طرف میخواد منو بکشه، اصلا طرف اومده منو بکشه، خب قطعا من بکشمش، تناسب هست دیگه، درسته یا نه؟ آره، ولی چون میتونستم با یه توپوشی جلوشو بگیرم ولی کشتم، ولی این که کشتم متناسب بود، ولی چون این بند رو آیت نکردم، رو آیت مراحل دفاع رو نداشتم، مسئولم.
من
نه نیست. حالا من تو وقت استراحت براتون توضیح میدم. خب حالا این دو تا شرط تهاجم داشت، چهار تا شرط چی داشت؟ دفاع داشت. بله حالا اومدیم و یک یا چند تا از این شرط ها نبودن، اون وقت تکلیف چیه؟ اون وقت تکلیف چی هست؟ ما آیا میگیم که دیگه طرف یعنی مدافع باید قصاص بشه یا نه؟ ببینید اگر همه شرایط بود، فقط این شرط آخریه نبود، طرف مراحل دفاع رو رعایت نکرده بود، یعنی شرایط 5 تا شرط دیگه همش بودن، فقط من میتونستم با توپوشی جلو طرف رو بگیرم، زدم کشتمش، ولی شرایط دیگه بود، تجاوز فعلی یا قریب الوقوع بود، غیر قانونی بود تجاوز، در واقع مثلا تناسب دفاع با حمله وجود داشت، ولی من مراحل دفاع رو رعایت نکردم. اگر فقط این یک شرط نبود، دیگه من قصاص نمیشم، به دیه و تعزیر محکوم میشم به استناد تبصره 2 ماده 302. پس اگر این اگه شرایط دیگه نباشه که اصلا دیگه دفاع مشروع نیست و من قصاص میشم، اما اگر هر 5 تا شرط دیگه بود، فقط این یه شرط نبود، اینجا من قصاص نمیشم، چی میشه؟ دیه و تعزیر. بله دیه و تعزیر میده، دیه میدم و در واقع تعزیر میشم. حالا یک سوالی هم که پیش میاد، بار اثبات با کیه؟ کی باید ثابت کنه که آقا مثلا تناسب بوده نبوده فلان؟ ببینید وقتی محرز میشه که من یکی رو کشتم، من باید ثابت کنم که طرف به من حمله کرده. اثبات هجوم اول با منه که آقا من این مقتول مثلا به من حمله کرده، یا این کسی که حالا مجنون علی زدم دستشو قطع کردم، به من حمله کرده بود، یه تجاوز غیر قانونی فعلی یا قریب الوقوعی وجود داشت. اگر اینو من ثابت کردم، دیگه لازم نیست شرایط دفاع رو ثابت کنم، مهاجم باید ثابت کنه که من شرایط دفاع رو رعایت نکردم، مثلا تناسب رو رعایت نکردم یا مراحل دفاع رو رعایت نکردم. پس در ابتدا این که من تهاجم رو ثابت کنم با متهمه، وقتی ثابت شد، اول که باید ما ثابت کنیم که متهم تو قتل انجام دادی مثلا، وقتی این ثابت شد متهم باید ثابت کنه که چی؟ که من آره که مجنون علیه به من تهاجم کرده بود. اینو که ثابت کرد ما میگیم متهم. فرض اینه که تو مراحل دفاع رو رعایت کردی، حالا توی مهاجم بیا ثابت کن که این مدافع مراحل دفاع رو رعایت نکرده. خب این هم از در واقع بار اثبات. حواستون باشه تو دفاع مشروع ارض اومده، آزادی تن اومده، ارض یعنی آبرو، ناموس اومده، آزادی تن یعنی مثلا یه نفر بخوان توقیف کنن، مثلا یه جایی حبسش کنن به فرض. منظور از آزادی تن اینه، مثلا منو میخوان بگیرن ببرن یه جایی بندازنم، حالا فعلا یه مدتی نگهم دارن. ولی مثلا تو اضطرار فقط مال یا نفس اومده بود. ضمناً دفاع از دیگری هم گفتیم جایزه. 5 مورد رو گفته، گفته البته تقریبا این 5 موردی که گفته دیگه همه موارد رو شامل میشه. گفته دفاع از دیگری در صورت جایزه که یا اون شخص از نزدیکان دفاع کننده بوده، یا مسئولیت دفاع بر عهده دفاع کننده بوده، یا ناتوان از دفاع بوده، یا تقاضای کمک کند، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشه. یعنی خیلی توسعهش داده دیگه، تقریبا یه جوری گفته که دیگه انگار مطلقاً دفاع از دیگری جایزه. ولی به هر حال طبق نص ماده با احراز یکی از این 5 شرط من از دیگری هم میتونم در واقع دفاع کنم. خب دیه و خسارتش هم که گفتیم دیگه، دیه و خسارت هم که گفتیم در دفاع مشروع نه دیه می هست طبق قانون همین مجازات و نه خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی طبق ماده 15 دیگه خسارت هم نداره. فقط تنها جایی که دیه پرداخت میشه دفاع در برابر دیوان است که دیه از بیت المال پرداخت میشه نه مهاجم. ماده 157 هم گفته که دفاع در واقع در برابر قوای انتظامی رو گفته، میگه مثلا یه پلیسی اومده منو دستگیر کنه، آیا من میتونم دفاع کنم، نمیتونم دفاع کنم، چیکار میتونم کنم؟ میگه مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمیشود، لکن هرگاه قوای مزبور از حد وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان منجر به قتل، جرح، تعرض به ارض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است. خب اینجا در واقع میگه که اصل اینه که دفاع جایز نیست در برابر قوای انتظامی، یعنی در برابر پلیس و اینا نمیشه، دو مواقعی که البته مشغول وظیفه‌ن دیگه. بله در واقع در مواردی که مشغول انجام وظیفه هستن نمیشه دفاع کرد. ولی گفته که اگر از حدود وظیفه‌شون خارج شدن، یه کاری کردن که وظیفه‌ش نیست، مثلا گرفت یه نفر می‌خواست شکنجه کنه که جزء وظائفش نیست، این در واقع شکنجه که دیگه از حدود وظائفش خارج شده، در اینجا میشه دفاع کرد. البته اینجا دیگه آزادی تن رو نیاورده، یعنی گفت اگه میخواد دستگیرت کنه ببردت مثلا بازداشتگاه، دیگه اینجا نمیخواد تو تشخیص بدی که این قانونیه یا غیر قانونی، اونجا دفاع جایز نیست. ولی تو موارد دیگه اگر از حدود وظیفه‌شون خارج بشن و عملیاتشون ممکن باشه که منجر به قتل و تعرض به ارض یا ناموس یا مال بشه، در اینجا دیگه دفاع جایز هست. این هم راجع به ضابطین دادگستری و قوای انتظامی. خب راجع به دفاع مشروع کسی سوالی داره؟ تدرج یعنی به کمترین حالت چیز کنه، به کمترین آسیبی که میشه از خودش دفع تهاجم کنه قناعت کنه. نه دیگه عرفیه دیگه، باید ببینید تو هر مورد به چقدر میتونست چیز کنه. مثلا اگه دیدی که طرف یه آدم ضعیف هیکلی یه آدم قوی هیکل رو میخواست بکشه، مثلا خب این قوی هیکله با مثلا دو تا مشت و لگد هم میتونه جلوشو بگیره، این دیگه نمیتونه بیاد طرفو بکشه. اینجا دیگه تدرج و رعایت نکرده، بسته به مورد داره. یه جا ممکنه کمترین چیز قتل باشه، یه جا ممکنه کمترین چیز یه تو گوشی باشه. این دیگه عرفیه، بعیدم میدونم دیگه انقدر مثلا بخوان تو آزمون دیگه انقدر مثلا ریسول، مگر اگرم بدن یه چیز واضح میدن، یعنی یه چیزی که دیگه معلومه که تدرج و رعایت نکرده. بله بله سوال خوبی هم هست. اضطرار با دفاع مشروع ما از کجا تشخیص بدیم؟ چی اضطراری چی دفاع؟ تو دفاع مشروع شما یه تهاجم از جانب یه انسان یا حیوان شده، انسان یا حیوانی داره به من تجاوز میکنه، تجاوز به حقوقم، نه اینکه گفتیم دیگه توحش و اینا منظور نیست که مثلا خشونت و اینا، ولی تو استرار عوامل محیطی هن، گرسنگی، سیل، زلزله، انسان یا حیوانی به من حمله نکرده. مرز تشخیصش این هست. اگر عوامل محیطی مثل آتش سوزی، مثل طوفان، مثل سیل، زلزله، گرسنگی شدید، بیخوابی شدید، مثلا من به خواب رفتم، اینا میشن، ببخشید خواب که اجباری باشه، خواب اشتباه گفتم، گرسنگی و اینها میشن استرار. ولی تو دفاع مشروع یک تهاجمی از جانب یه انسان یا حیوان وجود داره. خب سوال دیگه؟ نه 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 به تو میگم درسته. بله بله، آزادی تن و ضرب رو نیاورده، شما اینو حفظش کنید. خیلی نکته ضرب یه مقداری پایین تر از جرحه، ضرب یه درجه پایین تر، ولی شما برای آزما هم یادتون باشه ضرب و آزادی تن نیومده. بنده آره گفته اگر خیلی کوچیکه دیگه شما ضابط رو دیگه زیاد اذیتش نکن، اگر خیلی کوچیکه، چون ضرب خیلی خسارات کمی. بنده چی؟ بله بله، بنده په هم میگه خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشه. یعنی میخواد بگه که یک نفری که به من حمله کرده، من دارم از خودم دفاع میکنم، اون دیگه نمیتونه دوباره از خودش دفاع کنه. یعنی مثلا یکی من حمله کرده، من با رعایت مراحل دفاع مثلا میخوام دستشو قطع کنم به فرض، دیگه اون نمیتونه مثلا بزنه دست منو قطع کنه، بگه خب چون این میخواست دست منو قطع کنه منم دستشو قطع کردم. میگیم نه خیر، ایشون در مقام دفاع مشروع بود. وقتی خود شخص در مقام دفاع مشروع بود، دیگه شما نمیتونی در برابر اون دفاع کنی. یعنی دفاع در برابر مدافع ما نداره. اینو نه خودش که خودش تحریک نکرده که. ببین خب به چی تحریک کنی؟ نه نه، منظور از این ماده‌ای که گفته 525 تحریک حیوان، یعنی الف حیوانی رو، آها اونی که گفته مگر این که در مقام دفاع مشروع باشه، گفته که مثلا یه حیوانی به من حمله کرد، من در برابر دفاع یه کاری کردم که اون تحریک شد در مقام دفاع، رفت به یکی دیگه آسیب، یه حیوان به من حمله کرده، من در اومدم از خودم دفاع کنم، کاری کردم که این حیوان عصبی شد، رفت الف رو مثلا یه آسیبی بهش زد. میگه من ضامن این نیستم چون داشتم از خودم دفاع میکردم. ولی اگه دفاع نباشه، همینطوری بردم یه حیوان رو تحریک کنم بره مثلا یه دریو خراب کنه، اینجا دیگه مجرمم دیگه، این در مقام دفاع محسوب نمیشه. منظورش
از بنده این بود که مثلا یه حیوان مثلا یه سگ اونجا خوابیده، خودت اونو تحریک کنی بیاد سمتت. اینجا مثلا اگه به
مناسبت رسید دفاع مشروع
نیست.
آره دیگه، آره دیگه، اون دیگه اگه با علم باشه که به تبع دفاع مشروع نیست. خب حالا ما بریم سراغ ماده 158. ماده 158 ماده طولانی هست، تقریبا چند تا از علل رو دیگه برداشته در دل یه ماده، چون این علل دیگه زیاد مثلا نمیخواسته توضیح و بستشون بده، همه رو برداشته در دل یک ماده آورده. میگه علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میشود در موارد زیر قابل مجازات نیست. بند الف و ب رو اول توضیح بدید. بند الف میگه در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشه. خب حکم قانون با اجازه قانون چه فرقی داره؟ ببینید قانون گذار یک جاهایی خودش اومده حکم کرده، گفته باید یه رفتاری که تو حالت عادی مجرمانه است رو شما مثلا انجام بدید، گفته وظیفته که یه رفتار مجرمانه انجام ده. مثلا مثال بارزش که حالا توی تدریس ها و کتاب ها زده میشه، پزشکان و افرادی که از اسرار مطلع میشن، از جمله خود وکلا، حق ندارن بیان این اسرار رو پیش کسی فاش کنن، به قول معروف محرم اسرار باید باشن طبق ماده 648. اگر بیان این اسرار رو فاش کنن مجرم هستن. از طرفی یه قانونی هست بکنم سال قدیمی هم هست، 1320 هست، اونجا گفته که قانون بیماری‌های آمیزشی اسمش هست. ماده 3ش گفته که اگر پزشک از بیماری آمیزشی یکی مطلع شد، باید بیاد افشای سر کنه، البته نزد مقامات صالحه فقط، نه اینکه بره بیرون افشای سر کنه. باید این رو به مقامات صالحه گزارش بده که فلان شخص اومد پیش من و بیماری آمیزشی داره، واگیردار، بیماری آمیزشی واگیردار داره، این رو باید گزارش بده. اگر گزارش نده مجرم هست. خب الان خود قانونگذار در واقع الزام کرده پزشکان رو که تو این حالت یه رفتار مجرمانه انجام بدن، یعنی افشای سر کنن. این میشه حکم قانون، یعنی قانون گفته که این رفتار درسته تو حالت عادی مجرمانه است، ولی شما تو فلان شرایط باید این رفتار مجرمانه رو انجام بدی. این میشه حکم قانون. تو اجازه قانون بایدی نیست، گفته میتونی انجام بدی. مثل ماده 630 قانون تعزیرات گفته مردی که زن، یعنی همسرش رو در حال زنا ببینه، با شرایطی میتونه زانی و زنش رو به قتل برسونه. گفته میتونی، نگفته ملزم هستی، یعنی اگرم این کارو نکرد قانونگذار به قول معروف یقش رو نمیگیره که تو چرا این کارو نکردی، ولی اگرم این کارو انجام داد کاری باش نداره دیگه، اختیار به خودشه، میتونه به قتل برسونه، میتونه نرسونه. یا مثلا فکر کنم تبصره یک ماده 45 آیین دادرسی کیفری گفته که تو یک سری از جرائم شهروندان عادی میتونن متهم رو توقیف کنن که فرار نکنه، مثلا برای چند ماه، نه اینکه حالا 3 ماه توقیفش کنن تا زمانی که حالا ضابطا بیان. خب این در حالت عادی توقیف غیر قانونیه برای شهروند عادی، چون که ما که ضابط نیستیم که. اما تو یه سری از جرائم قانونگذار تا یه حدودی این اجازه رو بهشون داده، ولی اگرم این کارو نکردن مسئله ای نیست. یه نفر اون جرمو انجام بده، من دوست ندارم بگیرم تا ضابط بیاد، کاری باش نداره، میگم به من چه، این اشکالی نداره. پس تفاوت حکم یا اجازه قانون چی شد؟ تو حکم قانون باید یه رفتار مجرمانه انجام بدی، یعنی قانونگذار گفته باید، ولو اینکه این رفتار مجرمانه است اما تو این حالت باید انجامش بدی. تو اجازه قانون بایدی نیست، جواز داده توی سری موارد خاص، گفته میتونی این رفتار مجرمانه رو انجام بدی، من کاری باهات ندارم. اما مورد بعد اجرای قانون اهمه که یه مقداری هم شبیه این هاست، این رو هم من بگم خدمتون. اجرای قانون اهم یعنی شما بین اجرای دو تا قانون میمونید. مثلا ما یه ماده واحده ای داریم میگه افرادی رو که شما در معرض خطر جانی ملاحظه کردی، اگر امکانش رو داری باید نجات بدی، خطر جانی، خطر پایین تر از جان نه، باید نجاتش بدی، حالا یا استمداد به طلبی یا خودت بری، به شرطی که حالا مثلا چند تا شرط بگو، مثلا برای خودت خطر نداشته باشه و فلان و بعد، حالا کاری به اون شرایطش نداری، ولی اگر اون شرایط بود دیگه شما باید اون شخص رو نجات بدی. خب از یه طرف فرض کنید خب تخریبم جرمه، درسته تخریب هم جرم، حالا یه نفر توی ماشینی گرفتار شده، من میخوام نجاتش بدم، ولی بخوام نجاتش بدم مجبورم چیکار کنم؟ شیشه ماشین رو بشکنم. خب اینجا من بین دو تا حکم موندم، از یه طرف نباید تخریب کنم، از یه طرف باید جون این شخص رو نجات بدم. خب اینجا میگه ببین کدوم مهمتره، خب هر آدم عاقلی میگه که جون مهمتره، برو تخریب کن جونشو نجات بده، من کاری باهات ندارم، من قانونگذار بابت تخریب مجازاتت. نه حالا میگم، اجازه بدید اینو خواهم گفت. خب حالا یه نکته ای هست، چه فرقی بین اجرای قانون اهم نه با حکم قانونه؟ ببین تو جفتش طرف بین دو تا قانون مونده بود دیگه، تو اون مثالی که زدیم بین نجات جان و عدم تخریب مونده بود، تو اون مثالی هم قبلی هم که زدیم راجع به حکم قانون بین چی و چی مونده بود؟ بین این که افشای سر کنه یا گزارش نده مونده بود، تو جفتش بین دو تا حکم مونده بود. پس تفاوتشون چی هست اینجا؟ چه تفاوتی بین حکم قانون و اجرای قانون اهم وجود داره؟ این تفاوت رو یه حدود 13-14 دقیقه بهش فکر کنید، توی بخش دوم صحبتامون خواهیم گفت. 13 حالا دوستانم که لایو میبینم ما حدود 14 دقیقه دیگه این حدودا برمیگردیم. سلام.